شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
یاد آن فرصت که عیش رایگانی داشتیم، یاد آن فرصت که عیش رایگانی داشتیم، سجده‌ای چون آستان بر آستانی داشتیم، یاد آن سامان جمعیت که در صحرای شوق بس که می رفتیم از خود کاروانی داشتیم، یاد آن سرگشتگی که از نسبتش چون گرد باد در زمین خاکساری آسمانی داشتیم، یاد آن غفلت که از گرد متاع زندگی عمر دامن چیده بود و ما دکانی داشتیم، گرد آسودن ندارد عرصه جولان هوش، رفت آن که از بی خودی ضبط انانی داشتیم، دست ما و دامن فرصت که تیر ناز او در نیستان بود تا ما استخوانی داشتیم، ذوق وصلی گشت برق خرمن آرام ها، ذوق وصلی گشت برق خرمن آرام ها، ورنه ما در خاک نومیدی جهانی داشتیم، ای برهمن بی خبر از کیش همدردی مباش، پیش از این ما هم بت نامهربانی داشتیم، هر قدر او چهره می افروخت ما می سوختیم، هر قدر او چهره می افروخت ما می سوختیم، در خور عرض بهار او خزانی داشتیم، در سر راه خیالش از تپیدنهای دل تا غباری بود ما بر خود گمانی داشتیم، دست ما محروم ماند آخر ز طوف دامنش، خاک نم بودیم گرد ناتوانی داشتیم، روز وصلش باید از شرم گردیدن که ما در فراقش زندگی کردیم و جانی داشتیم، خاموشی صد نسخه آهنگ طلب شیرازه بست، مدعا گم بود تا ساز بیانی داشتیم، شوخی رقص سپند آماده خاکستر است، سرمسایی بود اگر ذوق فغانی داشتیم، جرأت پرواز هر جایی است بیدل، ورنه ما در شکست بال فیض آشیانی داشتیم.
غزلی که امشب انتخاب کردیم یکی از غزلهای بسیار خوب بیدل هست، یکی از غزلهایی که به نظر بنده میتونم بگم که دیگه جز غزلهای درجه اول این شاعر، هم بیدلانه هست، یعنی او ویژگی های زبانی و عناصر و نشانه هایی که در شعر بیدل بسیار هست در اینجا دیده میشه،
و این غزل رو در کتاب کلید در باز هم که بنده 13 غزل بیدل رو شرح کردم در اونجا هم آوردم، یعنی یکی از 13 غزل انتخابی بنده در کتاب کلید در باز بوده. استاد محمد حسین سراهنگ هم این غزل رو خوانده و در دوس اجرا هم خوانده و بسیار هم زیبا خوانده.
فرصت که ایشیب رای گونی دام تاشتم یادی دام فرصت که ایشیب رای گونی دام تاشتم سیده چوناب سمان برا ستا ندا پاشتم فدر چناب سمان برا ستا ندا داشتم فدر چناب داشتم فدر چناب
مطلع غزل یک نوستالژی خیلی زیبایی رو بیان میکنه، منتها نوستالژیش از اون نوعی نیست که در قالب غزلهای دیگری که با این وزن و قافیه گاهی حتی سروده شده بیان شده. ما غزلهای دیگری هم از شاعران دیگر داریم که در اونها هم همین ردیف داشتیم هست و قافیه های از این قبیل، گاهی با قافیه الف و نون هست، گاهی با قافیه الف و ره هست که مثلا بهاری داشتیم و امثال اینا، یعنی طرح نسبتاً معمولی در غزل زبان فارسی بوده. این طرحی که شاعر با ردیف داشتیم بیان میکنه یک سلسله داشتاره، منتها چیزی که در شعر بیدل هست اینه که این داشته ها اون داشته های نوستالژیک معمولی نیست که بیای بگه که ما خوش به وقتی که مثلا بهاری داشتیم و اینا. بعد خانم شیخ اشاره کردن که رحیم معیری داره یاد آن فرصت یا یاد آن فیضی یا چیزی که در گلشن بهاری داشتیم، و صاحب هم داره و بعضی از شاعران دیگر هم دارن. فکر میکنم یکی از آوازخوانان معروف، حالا یا مرحوم شجریان یا استاد شهرام ناظری، هم این شعر رحیم معیری رو خواندن اگر اشتباه نکنم و بسیار هم زیبا. منتها در شعر بیدل یک مقدار این طرح عوض میشه، یعنی در بیت‌های مختلف همش همین رو نمیگه که چه فرصت خوبی بود که ما فلان چیز رو داشتیم، بلکه این داشتیم ها کارکردهای گوناگونی در این غزل پیدا میکنه. یاد آن فرصت که عیش رایگانی داشتیم، سجده‌ای چون آستان بر آستانی داشتیم. در مصرع دوم این بیت در دیوان چاپ کابل آسمان آمده بود، یا فکر میکنم در دیوان چاپ کابل آستان آمده، ولی استاد محمد حسین سراهنگ در او آهنگی که خوانده از این غزل آسمان خوانده، سجده‌ای چون آسمان بر آستانی داشته. بنده نمیدونم که استاد سراهنگ بر مبنای چه چیزی این آسمان خوانده، ولی به هر حال به نظر میرسه که این آسمان هم ضبط و قرائت بسیار خوبی به نظر میرسه و چه بسا که همین درست باشه. هرچند که در دیوانهای قدیم و دیوان رامپور و دیگر دیوان‌ها احتمالاً و دیوان تصحیح طباطبایی غزوه آستان آمده و ما هم به همین آستان اقتدا می‌کنیم، منتها نتونستم با خودم حل بکنم که چطوری سجده‌ای چون آستان بر آستانی داشتیم. البته در رقعات بیدل که نامه‌های بیدل هست این مصرع به صورت سجده‌ای چون راستان بر آستانی داشتیم آمده، یعنی مثل آدمای راست بر این آستان سجده میکرد. شاید هم این باشه، یعنی سجده ای چون راستان بوده بعد کاتب این را سجده چون آستان نوشته باشه. ولی به هر حال فعلا ما بر اساس دیوان طباطبایی غزوه میخوانیم که سجده چون آستان بر آستانی داشته. هرچند یک مقداری غیر معمول به نظرم میایه که چطوری مثل آستان سجده باید داشت بر آستان. و چه خوب هست که یک وقتی فرصتی باشه و جناب آقای دکتر طباطبایی باشن و از ایشون این رو بپرسیم و ببینیم که دلیل ایشان برای ترجیح این قضیه جدا از این که در نسخه های قدیم آستان هست چیز دیگری هم بوده یا نه. به هر حال برای بنده هنوز حل نشده این. همونطور که دوستمون هم فرمودن هر دو که نمیتونه آستان باشه. یاد آن فرصت که عیش رایگانی داشتیم، سجده ای چون آستان بر آستانی داشتیم، یا چون آسمان بر آستانی داشتیم. و بعد در اینجا بیدل چهار بیت ادامه میده همچنان این کلمه یاد ره و یک پیوستگی بسیار خوبی بین این بیت ها و فضای غزل در اول کار ایجاد میکنه. این تکرار خیلی قشنگ کرده این بیت ها را. یکی از دوستان فرمودن که غیر معمول هم نیست، خوبه اگر در این مورد توضیح بدن و استفاده بکنیم. در بیت بعد میگه یاد آن سامان جمعیت که در صحرای شوق، بس که میرفتیم از خود کاروانی داشتیم. میبینیم که دیگه این یاد کردن از قدیم از اون نوع نوستالژیک نیست که مثلا بگه یاد آن وقتی که ما مثلا در گل و گلشن بودیم و در نزد یار بودیم و همسال اینا، بلکه اون چیزهایی که شاعر یاد میکنه از اونا هم کاملا بیدلی هست. این که آدم به وسیله از خود رفتن کاروان ایجاد بکنه، یعنی این کاروان از چی باشه؟ از خود رفتن. میدونیم که از خود رفتن یعنی از خود بی خود شدن و هیچ شدن و نیست شدن. و از خود رفتن چون کلمه رفتن داره، شاعر این رو با کاروان هم ارتباط میده و بسیار زیبا میکنه این کار رو. و بیدل در جاهای دیگه هم اتفاقا از خود رفتن رو با کاروان یا قاصد که کار او رفتن هست ارتباط داده. مثلا در اون غزلی که میگه که مکتوب شوق هرگز بی نام بر نباشد، ما و زخیش رفتن قاصد اگر نباشد. چقدر هم زیبا است. میگه این مکتوب شوق ما رو بالاخره یک کسی خواهد بود. اگر ما قاصد دیگری پیدا نکنیم برای این که مکتوب ما رو به اون معشوق برسانه، به وسیله از خود رفتن این کار رو خواهیم کرد. یعنی از خود رفتن رو وسیله میدانه برای رفتن و سیر و سفر معمول. در جای دیگه هم داره میگه که ای بی خودی، این هم بیت بسیار قشنگی است، ای بی خودی بیا که زمانی ز خود رویم، جز ما دیگر که نام رساند به یار ما، با این از خود رفتن نامه به او برسن. در یک جای دیگه هم در اون غزل ناله باز بین این کاروان و از بی خودی و از خود رفتن تقارنی ایجاد میکنه. در اون غزلی که میگه که شب که در یادت سراپایم زبان ناله بود، خواستم رنگی بگردانم عنان ناله بود. بعد در بیت میگه که یاد آن محمل ترازی های گرد بی خودی، یاد آن محمل ترازی های گرد بی خودی، که از دلم تا کوی جانان کاروان ناله بود. چقدر این قشنگه که از دل ما تا کوی جانان یک کاروانی از ناله ایجاد شده بود به خاطر این محمل ترازی های بی خودی ما. یعنی با این از خود رفتن ما یک کاروانی ایجاد کرده بودیم، کاروانی از ناله. یاد آن محمل ترازی های گرد بی خودی، که از دلم تا کوی جانان کاروانی ناله بود. یاد آن سامان جمعیت، اونجا هم اتفاقا با یاد شروع می شد، یاد آن محمل ترازی ها. بله جناب خراسانی ادیب همون بیت را آوردن که نالش او تا از هوای قامت او بگذری، هر که از خود رفت سیر عالم بالا کند. استاد سراهنگ هم اتفاقا در اون آهنگی که جای دیگه هم اتفاقا صحبت از ناله و از خود رفتنش هست همین بیت رو خونده که اون بیتی هست که در غزلی که اتفاقا هفته قبل خوندیم که میگفت که بیدل چه ممکن است ز دنیا گذشتنم، بیدل چه ممکن است ز دنیا گذشتنم، یک ناله داشتم که ز هفت آسمان گذشت. بعد همین بیت رو میخونه که ناله شو تا از هوای قامت او بیدل کنه.
ناله شو تا از هوای قامتی و بگذری، هر کی از خود رفت سیر عالم بالا کند، در ناله داشتم که رفت
یاد آن سامان جمعیت. و جمعیت هم چقدر خوبه، یعنی آرامش، تمانینه، وقار. جمعیت در شعر بیدل این معنی ها رو داره. دوستمون فرمودن که بیدل چه ممکن است، بیدل چه مشکل است دنیا گذاشتنم. بنده ممکن است خواندم، اگه ممکن است خواندم اشتباه خواندم گذاشتم. یاد آن سامان جمعیت که در صحرای شوق، یعنی ما با این از خود رفتن به آرامش و جمعیت میرسیدیم. جمعیت یعنی آرامش، آسودگی خاطر، و این رو شاعر غالبا با پریشانی برای معشوق پیدا میکنه. جمعیت از آن دل که پریشان تو باشد. جمعیت ما در پریشانی است، در پریشانی برای اون معشوق است. و اینجا هم یاد آن سامان جمعیت که در صحرای شوق، بس که می رفتیم از خود کاروانی داشتیم. اینجا دیگه من آقای خراسانی ادیب از شما جلو افتاده که اول من مصرع رو گفتم بعد تا شما نوشتیم. یاد آن سرگشتگی که از نسبتش چون گرد باد، در زمین خاکساری آسمانی داشتیم. چقدر این باشکوه هست، آسمان داشتن در خاکساری. با وجود خاکساری آدم آسمانی در اختیارش باشه. یک جای دیگه هم بیدل داره میگه که با وجود خاکساری سر به گردون سوده ایم. مصرع دیگرش یادم نمیاد. یا در جای دیگری میگه که فلک در خاک میغلطید از شرم سرافرازی، اگر می دید معراج ز پا افتادن ما. با این از پا افتادن ما به یک معراجی رسیدیم که آسمان در برابر این به خاک می افته. و چقدر حماسی هست این برخورد شاعر با عجز و خاکساری، ارزش و مقامی که شخص بر اثر این خاکساری پیدا می کنه. و مثل گردباد، گردباد عملاً پیچیدن به هم پیچیدن باد هست و خاکی که به هوا بلند میکنه و این خاک را از زمین انگار بلند میکنه و با آسمان میبره. و در این حال سرگشتگی هم داره، یعنی سرگشتگی در اینجا یک کارکرد ایهام‌آمیز خیلی قشنگی پیدا کرده. چون سرگشته آدم پریشان هست و ما معمولا در مورد آدمی که آرامش نداره و پریشان و بی ثبات هست میگیم سرگشته، ولی در این حال گشتن این به معنی چرخیدن هم هست و گردباد کارش چرخیدنه. یعنی به نوعی سرگشتگی یک تناسب قشنگی با گردباد در اینجا پیدا کرده. در جاهای دیگه هم بیدل اتفاقا به گردباد و ارزش او که از زمین بر می آید و آسمان میره اشاره کرده. زین امارت ها که تا قش سر به گردون می کشد. این همه امارت داریم، این همه دستدم و دستگاه داریم که تاق اینا سر به گردون می کشه. ولی بهتر از اینها چی هست؟ گردبادی به که در دشت جنون برپا کنید. در جنون یک گردباد بشو و این خیلی ارزش بیشتری داره از این عمارت‌ها و ساختمان‌های زیاد. زین عمارت‌ها که تاقش سر به گردون می کشد گردبادی به که در دشت جنون برپا کنی. گردباد امروز در صحرا قیامت کاشته است، موی مجنون بی سر و پا دامنی افراشته است. این رو بسیار مثبت ببینه شاعر و میگه ما با همین خاکساری به آسمان رسیدیم به شکل گردباد. این رو در اینجا عرض بکنم که در دیوان کابل در این مورد اختلافاتی هست از جمله در همین مصرع، و این از جایی است که ما میبینیم که چقدر اون دیوان چاپ کابل با وجود اهمیتی که داشته خطاهای تایپی داره، به خصوص از حرف دال به بعد. حالا چرا از حرف دال در دیوان کابل خطاهای تایپی بیشتر میشه؟ به خاطر اینه که تا حرف دالش در زمانی دیوان آماده شده بود که نسخه های معتبرتری در دسترس بوده و اون نسخه چاپ ماشین خانه که حدود 100 سال پیش چاپ شده اون زمان آماده شده بوده. بعد از اون تقریبا نیم قرن در کار وقفه میفته و بقیه دیوان رو حدود نیم قرن بعد آماده میکنن و در اون زمان دیگه به اون نسخه های دوران عصر امیر حبیب الله خان دسترسی ندارن. این هست که دیوان کابل از نیمه او که تقریبا از بعد از حرف دال میشه پرغلط‌تر هست، به شکل بسیار محسوسی هم پرغلط‌تر هست. مثلا در همین غزل در دیوان کابل آمده که یاد آن سرگشتگی که از بستنش چون گرد باد. و همیشه برای بنده هم سوال بود که از بستنش به چی معنی، ولی میبینی که درستش این هست که یاد آن سرگشتگی که از نسبتش چون گرد باد در زمین خاکساری آسمانی داشته. و باز یک یاد دیگر، منطقه همطور که ارز کردم یادهاش خیلی وقتا یاد یک چیز گاهی حتی منفی هست و از این جنس نیست که همیشه یک چیز بسیار خوشایند و نوستالژیک رو یاد بکنه. در اینجا از غفلت صحبت میکنه، میگه این غفلت رو هم باید یاد بکنه. یک زمانی هم بود که یک غفلتی هم داشتیم. چه غفلتی؟ که عمر دامن چیده بود ما هنوز دکانداری میکردیم. یاد آن غفلت که از گرد متاع زندگی عمر دامن چیده بود و ما دکانی داشت. گرد متاع زندگی، دوستمون فرمودن که گردباد بستن اگر باشه چرا تا حدودی بستن به معنی ایجاد کردن هم میتونه باشه، منتها بستنش چون گردباد اینجا هست یک مقداری فرق میکنه فضا. ولی به هر حال به نظر میرسه که با توجه به اینکه دیگه نسبتش در خود دیوان آمده ما به همین بسنده میکنیم طبیعتاً. بله، از گرد متاع زندگی عمر دامن چیده بود. دامن چیدن از گرد، چون این بسیار اتفاق میافتاده و الان هم هست که در جایی که گرد و خاک هست آدم لباسش رو جمع میکنه یا پارچه های شلوارش رو مثلا بر میزنه برای اینکه به اون گرد و خاک آلوده نشه. و این دامن چیدن از گرد دیگران در شعر بیدل به خصوص بسیار آمده. میگه که او از گرد ما دامان خودش رو میچید. در بسیاری مواقع خودش رو گرد راه معشوق میدونه و میگه که اون معشوق دامن جمع میکنه. از غبارم میکشد دامن تماشا کردنیست. اون بیت بسیار زیبا، از غبارم میکشد دامن. او از غبار ما دامن میکشه، ما نیاز داریم، او به نیازی نشان میده. از غبارم می کشد دامن تماشا کردنیست عاجزی های نیاز و بی نیازی های ناز. حالا در اینجا هم میگه که عمر از گرد ما دامن میکشید. میخواد بگه که عمر ما رو رها کرده بود. بسیاری وقتا بیدل مطلبی که بیان میکنه میگه یک مقدار رنگین تر میسازه. میگه عمر ما رو ترک کرد. میگه عمر از ما دامن چید. او از ما چی بودیم؟ گرد متاع زندگی، یعنی از گرد متاع زندگی ما دامن چید. یعنی که عمر ما تمام شد رفت. میبینید خیلی مطلب ساده ای رو که عمر ما تمام شد رفت رو به این صورت میپیچانه به نوعی. و این خاصیت شعر بیدل و یکی از دلایل دشواری شعر او است. و همونطور که دوستمون اشاره کردن، متاع و دکان عجب ارتباط ظریفی داره. بله، در یک بیت دیگه ای هم این مضمون رو تقریبا بیان میکنه، میگه ای نفس مایه، ای کسی که مایه تو نفس است، چون زندگی ما بر مدار نفس ما است. زندگی ما متکی به نفس مایه. بعد میگه که ای نفس مایه، دکانداری هستی تا چند؟ تا کی تو داری دکانداری میکنی در اینجا؟ آسمان جنس سلامت به تو نفروخته است. چقدر بیت زیبایی است. ای نفس مایه، دکانداری هستی تا چند؟ آسمان جنس سلامت به تو نفروخته است. جنس سالمی نداری که بخوای به دیگران عرضه بکنی، چون کسی که دکاندار هست اول جنس از یک کسی میخره دیگه، از یک عمده فروشی از جایی، میگه جنس سالمی به تو ندادن، تو با این جنس داری چه کار میکنی؟ در این بازار سودی نیست جز رنج پشیمانی، سحر هر کس متاعی چیده باشد شام بردارد. یا سحر هر کس دکانی چیده باشد، درست به خاطرم نیست، شام بردارد. یاد آن غفلت، میگه او غفلت با او هم یادش بخیر، تنها همه چیزهای خوشایند یاد بخیر نداره، او غفلت هم یادش بخیر، که البته با همین غفلت هم ما دکانداری میکردیم، سرمون گرم بود، به نوعی یاد آمدن هم داره دیگه. یاد آن غفلت که از گرد متاع زندگی عمر دامن چیده بود و ما دکانی داشتیم. بله، حالا من فهمیدم. من اول فکر کردم یکی از دوستان عرب زبان ما هستن در اینجا، میخواستم بگم که یک عبارت عربی ما در اینجا میبینم، فاقد شیء معطی شیء نمیشه. و بله، بسیار عبارت دقیقی هم هست که یکی از عبارتهای فکر میکنم منطقی یا فلسفی باشه، که کسی که خودش چیزی رو نداشته باشه نمیتونه به دیگران عطا بکنه. و جناب هاشمی عزیز، جناب سید حفیظ هاشمی گرامی، این را احتمالاً به اعتبار همون بیتی بیان میکنن که بنده گفتم که آسمان جنس سلامت به تو نفروخته است، تو چیزی نداری که بخوای به دیگران عرضه بکنی. بله، خیلی ممنون. بیت حافظ را هم دوستمون بیان کردن، در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، الهی قانعم گردان به درویشی و خرسندی. سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، گرد آسودن ندارد عرصه جولان هوش، در عرصه هوش آدم آرامش نداره، بهتر اینه که بی خود بشه، از این هوش معمول انسانها بگذره، در عالم از خود بی خود شدن سیر بکنه و آسوده بشه از این دغدغه و دنگ و فنگ دنیا و مافیها. حالا این مافیها رو هم عرض بکنم، جالبه که یکی از دوستان در عبارتی نوشته بود، این رو فکر کرده بود مافیها هست، یعنی جمع های جمع هست. من خودم هم تو تصور میکردم، فکر میکردم مافیها یعنی اقتدادی مثلا مافی، بعد میموندم این به چی معنی، در حالی که به این معنی هست که دنیا و مافیها یعنی اران چی که در دنیا هست. میگه از این عرصه آدم باید آسوده بشه و او موقع به خیشتنداری و آرامش میرسه. ضبط انان، گرد آسودن ندارد عرصه جولان هوش، رفت آن که از بی خودی ضبط انانی داشتیم. ضبط انان یعنی خیشتنداری، آرامش و قار تمنینه رو ما در بی خودی داشتیم، از وقتی که به هوش آمدیم و از اون حالت بی خودی بیرون آمدیم اون موقع دیگه آرامش نداریم. آرامش ما در اون عالم بی خودی بود. یک بیت دیگه هم در غزل رحمت هست که اتفاقا و هم ارتباطی کم و بیش با این داره، میگه نیست باک از حادثاتم در پناه بی خودی، گردش رنگی که من دارم حصار رحمت هست، در پناه بی خودی هست که ما به آرامش میرسم. گرد آسودن ندارد عرصه جولان هوش، یعنی آرامش ندارد، دوستمون در اینجا گفتن که چقدر از گرد در یک شعر کاربردهای مختلف ارائه کرده. برای نکته جالبیه که به ذهن خودم هم نیامده بود. تا اینجا چند بار ما این گرد رو داریم در این شعر. و در اینجا گرد آسودن ندارد، یعنی آسودنی در کار نیست. قصد آسودن ندارد. همون چیزی که دوستمون در اینجا اشاره کردن، جناب صادق خمسه. بیدل بسیاری مواقع این عبارت ها رو به صورت کنایه به کار میبره. میگه گرد این چیز در اینجا شکستن، یعنی این چیز در اینجا ایجاد شده. شکستن گرد چیزی رو به معنی ایجاد کردن اون چیز به کار میبره. و در اینجا هم این چون این رفتاری با کلمه گرد کرده، با کلمه گرد از این نوع رفتار بیدل زیاد میکنه. گرد چیزی یعنی این که نشانه اون چیز، یعنی این گرد رو خیلی شناور بیدل استفاده میکنه و از اون کارکردهای متعددی میکشه که از جمله همین هست. گرد آسودن ندارد عرصه جولان هوش، رفت آن که از بی خودی ضبط عنانی داشتیم. ضبط عنان یعنی خیشتنداری، عنان گرفتن. عنان همون افسار یا دهانه اسب است و ضبط به معنی گرفتن و نگه داشتن. و اینکه عنان بکشی و نگه داری یعنی اینکه مانع حرکت بی خود او بشی، به نوعی خیشتنداری، وقار و آرامش رو میرسه که برخلاف آسودن است. و یک بیت دیگر، دست ما و دامن فرصت که تیغ ناز او در نیستان بود تا ما استخوانی داشتیم. بله دوستمون فرمودن که بله جناب مقدمی عزیز، جناب صمد مقدمی عزیز که سلام عرض بکنم خدمت ایشان، فرمودن که گرد چیزی به معنی اثر اون چیز. بله بله، گرد ای گرد تگاپوی سراغ تو نشانها، وامانده اندیشه راه تو گمانها. گرد تگاپوی راه تو یعنی نشانه و اثر تگاپوی راه تو، اثر مختصری از چیزی. دقیقا و دوستمون فرمودن که این با واسطه زبان مادری خود اینطور میگوید. خب این گرد در زبان فارسی هم همین هست، یعنی چیزی نیست خارج از زبان فارسی و فکر میکنم که طبیعی هست یا مقداری شاید در شعر اون دوره در شعر مکتب هندی رایج بوده باشه. باید دید، بنده با شعر مکتب هندی به طور کلی آشنا نیستم، یعنی ممکنه در شعر صاحب کلیم و دیگران هم به همین معانی باشه و بنده نخوندم زیاد، یعنی تقریبا هیچی نخوندم از شعر صاحب کلیم مگر گزیده های بسیار مختصری. دست ما و دامن فرصت که تیر ناز او در نیستان بود تا ما استخوانی داشتیم. اینجا ارتباط این قضیه چی هست؟ ارتباط تیر و نیستان و استخوان. خب ارتباط تیر و نیستان که مشخصه که تیر را از نی می ساختن، منتها ارتباط تیر و استخوان به وسیله چند بیت از شعر بیدل مشخص میشه. یعنی بیدل در جاهای مختلفی ارتباط برقرار کرده بین استخوان و تیر و رمز این ارتباط همین هست که گویا از تکه ها یا پاره های استخوان به عنوان نشانه برای تیراندازی استفاده میکردن. حالا این رو از کجا فهمیدم بنده؟ جایی هم نخوندم، از شعر بیدل حد زدم. چون میدونیم که برای تیراندازی بعضی وقتا یک چیزی به عنوان نشانه میگذارن، بعد به سمت اون تیر پرتاب میکنن که هر کس بتونه اون رو بزنه. گویا استخوان وسیله خوبی بوده برای اینکه اون رو مثلا در جایی به عنوان نشانه بکارن و تیراندازی بکنن، به سمتش ببینن که کی میتونه اون استخوان رو بزنه با تیر. بیت‌های متعددی در شعر بیدل هست که به این معنی گواهی میده. مثلا در یک جای دیگه هم میگه که سپید از حسرت این انتظار است استخوان من، سپید از حسرت این انتظار است استخوان من، که یارب ناوکت در کوچه دل کی نهد پار. میگه استخوان من سفید شده از انتظار. از چی انتظار؟ سفید شدن و انتظار هم با هم ارتباط داره دیگه، چشم بر سر انتظار سفید میشده. از انتظار اون ناوک پیکان تو، که یارب ناوکت در کوچه دل کی نهد پار. یا یا در یک جای دیگه هم میگه هوای ناوکی دارم که تا گل میکند یادش ببالد استخوان مانند ماه نو به پهلویم. میگه که ما آنچنان مشتاق پرتاب تیر اون معشوق به سمت خودم هستم که از پهلوی ما استخوان میرویه مثل ماه نو. و این حالت قوسیه که استخوانهای دنده داره و شباهتش با ماه نو را هم اینجا شاعر در نظر داشته. در یک جای دیگه هم داره میگه که نهد استخوان ماه نو مگر به نشان تیر هواییم. میگه من تیر هوایی پرتاب میکنم و آسمان اون ماه نو را به عنوان نشانه مثل استخوان برای ما گذاشته که اون تیر رو به سمت او پرتاب بکنم. به نشانه اون ماه آسمان رو بزنم که او استخوانی بوده. نهد استخوان ماه نو که باز اینجا قوس ماه نو و استخوان دوباره در اینجا ما میده. نهد استخوان ماه نو مگر به نشان تیر هواییم. اینها همه نشان میده که این ارتباط وجود داشته بین تیر و استخوان. حالا با توجه به این ملاحظات این بیت دیگه روشن میشه. دست ما و دامن فرصت، یعنی ما دنبال این فرصتی هستیم که تیری از نیستان او یک استخوانی در واقع آماده کردیم و منتظر هستیم که از اون نیستان تیری بلند بشه، ساخته بشه و پرتاب بشه به سمت این استخوان. دست ما و دامن فرصت که تیر ناز او در نیستان بود تا ما استخوانی داشتیم. ذوق وصلی گشت برق خرمن آرام ها، ورنه ما در خاک نومیدی جهانی داشتیم. عجب بیتی هستیم، از اون بیتای واقعا جانانه بیدل هست. چه معنی قشنگ عاشقانه عارفانه ای داره این بیت. میگه که ما در عالم نومیدی برای خودمون یک جهانی داشتیم و فارغ از این جهان کنونی. میگه چی؟ باد دامانت گرد موهومی به خاک ناامیدی خفته بود. باد دامانی که یارب شد به زخم ما نمک. میگه این گرد ما، باز در اون بیت هم گرد آورده، این گرد ما در خاک ناامیدی خوابیده بود و اصلا به کسی هم کار نداشت. یعنی انگار در جهان عدم بودیم. خلقت رو به نوعی بیان میکنه. میگه ما در جهان عدم خوابیده بودیم، یک گرد موهومی بودیم در خاک ناامیدی در جهان عدم، ولی آمد یک کسی دامنش تکان خورد و این خاک رو بلند کرد و به نوعی به ما زندگی بخشید. باد دامانت غبارم را پریشان کرد و رفت. سرمه‌ای در گوشه چشم عدم آرام داشت. یک سرمه‌ای در گوشه چشم عدم خوابیده بود، ولی این باد دامان آرامش نداد و اون را از این حالت بیرون آورد و به او شور و حیات و زندگی بخشید. ذوق وصلی گشت و بعد ما به این وسیله ذوق وصال پیدا کردیم. این در اونجا آرامش داشتیم در اون دنیا، ولی به ذوق وصال او زنده شدیم و از این ناامیدی برخواستیم و اون موقع است که آرامش ما دیگه از بین رفت. ذوق وصلی گشت برق خرمن آرام ها. این نکته هم جالبه که باز در اینجا شاعر نمیگه آرامش ما را از بین برد، ما را ناآرام ساخت. به صورت عادی نمیگه، میگه بر خرمن آرامش ما آتش زد، برق انداخت در این خرمن. و برق خرمن چیزی بودن، یعنی اون را از حالت معمول خارج کردن و آتش زدن. چون در این آتش عملا این خرمن یک شوری و یک جلوه پیدا میکنه. ذوق وصلی گشت برق خرمن آرام ها، ورنه ما در خاک ناامیدی جهانی داشتیم. بله خیلی ممنون دوستمون بیتی نوشتن که از دلیران جنونتاز بساط یأسیم، قطع امید دو عالم برش خنجر ماست. و بیت بعد، ای برهمن یک مقداری میه فضا را عاشقانه میسازه. این رو عرض کردم که غالبا بیدل، در جلسات دیگر هم گفتم که غالبا بیدل در غزلهایی که حال هوای پند و حکمت و امثال اینا داره و یک مدار حال هوای عرفانی است یا فضاهای دیگری رو تجربه میکنه، بعد میاد کم کم یک چند بیت هم عاشقانه می نویسه. یعنی در یک فضا و در یک فاز نگه نمی داره شعر را. و این تنوع می بخشه به غزل، به خصوص که غزلهای بیدن طولانی هم هست. این غزل مثلا 12 بیت، 13، 14 بیته. تازه ما به بیت نصفه هم، به بیت هفتم هم رسیدیم، خدا به خیر کنه. خب در این غزل طولانی نمیایه و تا به آخر یک چیزی بگه، ما این چیزو داشتیم، ما این چیزو داشتیم. بعضی هستن که یک مضمون رو تکرار میکنن. این اکثر چیزای مختلفی در قافیه میگذاره، میگه ما این رو داشتیم، بعد میگه ما این رو داشتیم، و همه هم در یک فضا هست و شعر دچار یک نواختی میشه. اینجا نه، میای یک مقدار تغییر ریل میده به تعبیری. ای برهمن بی خبر از کیش همدردی مباش، پیش از این ما هم بت نامهربانی داشتیم. چون میدونیم که برهمن بت میپرسته دیگه، برهمنان بت پرست بودن، هرچند که شاعر میگه که ما و تو خراب اعتقادیم، بت کار به کفر و دین نداره. یعنی هر کدام ما به نوعی بت پرست هستیم، ما مسلمانان به نوعی خیلی همون عملا بت میپرستیم، برهمن هم به نوعی بت میپرسته، منتها بت ما ممکنه یک نوع بتی باشه، بت او یک جور، اون بتی است سنگ و چوب باشه، بت ما فرض میکنیم که این داشته های دنیایی ما باشه، این جا و مقام ما باشه. ما و تو خراب اعتقادی، ما خیلی وقتا میبینیم اعتقاداتمون روبرا نیست دیگه. بت کار به کفر و دین ندارد، در کفر و دین در هر دو بت پرستی به نوعی هست. ای برهمن بی خبر از کیش همدردی مباش، باز در اینجا نمیگه بی خبر از همدردی نباش یا همدرد ما باش، میگه از کیش همدردی بی خبر نباش. با کیش هم شاعر خیلی مواقع بازی میکنه، یعنی کیش رو به نوعی بیان میکنه که میخواد یک مطلبی رو در سایه این، یعنی به نوعی به شکل یک عبارت کمکی از کیش استفاده میکنه. و خیلی وقتا صحبت از کیش به معنی دین هم الزاماً نیست، و میبینی که حتی ترکیب میسازه با کلمه کیش. ولی در اینجا اتفاقا چون صحبت برهمن هست، این کیش یک کاربرد اینطوری هم پیدا کرده. کیش همدردی یعنی خود همدردی، این همدردی کردن. ولی در این حال این کیش با برهمن هم کم و بیش ارتباط پیدا میکنه. ای برهمن بی خبر از کیش همدردی مباش، پیش از این ما هم بت نامهربانی داشتیم. بله دوستمون اشاره کردن که مثل انداز، دقیقا یعنی کلماتی هستن اینا که نقش کمکی برای القای بهتر معنی دارن. انداز، ساز، تلسم، نیرنگ، کمین، کیش و امثال اینا، حتی گرد در بسیاری مواقع. ای برهمن بی خبر از کیش همدردی مباش، پیش از این ما هم بت نامهربانی داشتیم. تنها تو بت نداشتیم، ما هم بت نامهربانی داشتیم. و بت در شعر فارسی بسیار به معنی معشوق هم آمده و این معنی در شعر فارسی بسیار سابقه داره، چیز جدیدی نیست. بله ما هم یک بت نامهربان داشتیم، پس ما تو هم همدردیم. و برهمن میگه ما تو هم یک ماجرا داریم، ما تو هم انگار یک همدردی باید با هم داشته باشیم. به خاطر چی؟ به خاطر که تو هم یک بت داشتی، ما هم یک بت داشتیم. ای برهمن بی خبر از کیش همدردی مباش، پیش از این ما هم بت نامهربانی داشتیم. هر قدر او چهره می افروخت ما می سوختیم، در خور عرض بهار او خزانی داشتیم. چقدر قشنگ هست و بازی که با بهار و خزان میکنه. میگه هرچه که او چهره میافروخت و در واقع بهار ارائه میکرد و بهار میکرد، ما در مقابل او میسوختیم، یعنی با جلوه‌گری او ما میسوختیم. او بهار عرضه میکرد و ما مثل خزان پژمرده میشدیم، میسوختیم. هر قدر او چهره می افروخت ما می سوختیم، در خور عرض بهار او خزانی داشتیم. باز کلمه عرض هم همین کاربرد رو داره. در بسیاری جاها عرض چیزی یعنی عرضه کردن چیزی، یعنی خود همون چیز. در خور عرض بهار او خزانی داشتیم. در سر راه خیالش از تپیدنهای دل تا غباری بود ما بر خود گمانی داشتیم. در سر راه خود او هم نه، در سر راه خیال او. یعنی بیدل خیلی وقتا با خیال معشوق بازی میکنه. بیدل من و بیکاری و معشوق تراشی. خیلی وقتا میبینی که خود معشوق هم در کار نیست و این با خیال معشوق داره بازی میکنه و در خیال خودشون معشوق رو میتراشه. به تعبیری بیدل من و بیکاری و معشوق تراشی، جز شوق برهمن سنمی نیست در اینجا. گاهی هم این سنم یا بوتی که برهمن دارم شوق خودش است که این بوت رو ایجاد کرده، وگرنه بوت دیگری در کار نیست. خیلی وقتا بیدل میگه که ما با خیال او دارم بازی میکنم و اینکه خیال اون معشوق در ذهنش میگرده براش کاملا کفایت میکنه. دوش از نظر خیال تو دامن کشان گذشت، اشکان قدر دوید زپهی کس فقان گذشت. با یه خیال او این چنین حالتی بر سر شاعر آمد و در جاهای مختلف این را داره که به نوعی خیالش بر نمیتابد شعور، ای بی خودی جوشی نمی گنجد به دیدن جلوش، ای حیرت آغوشی. میگه شعور ما حتی خیال او رو تحمل نمی کنه. بعد از خود بریم در برابر او، بعد خود او رو چطور ما تحمل می کنیم. کم نیست این که نام تو هم بر زبان گذشت. مصرع اولش الان از ذهنم پرید. حالا اینجا میگه در سر راه خیال او ما از تپیدنهای دل یک غباری داشتیم. یعنی غباری از تپیدنهای دل ما وقتی بلند میشد ما برای خودمون گمان میکردیم، میگفتیم آها اون معشوق داره میآید و خوشحال میشدیم. یک بیت بسیار زیبای دیگری هم داره. بله اینجا خانم جعفری بیت قشنگی از بیدل را آوردن. دوش سیلاب خیالت میگذشت از خاطرم، خانه دل بر سر ره بود ویران کرد و رفت. دوش وحشی جلوه‌ای بر جلوه طوفان کرد و رفت. فکر میکنم از اون غزل هست. در سر راه خیالش از تپیدنهای دل، یعنی تپیدنهای دل خودش گرد و غباری به هوا بلند میکرد و ما به نوعی تا غباری از تپیدن دل بر جا بود. در اینجا میبینید غبار هم تقریبا همون کار کرده، گرد رو پیدا کرده. گرد چیزی یعنی نشانه این چیزی، در اینجا هم غبار چیزی یعنی نشانه این چیزی. چون وقتی که در دور در بیابان یک گرد و غباری بلند میشده انگار یک کسی میامده و نشانه ای بوده. بنابراین غبار در خیلی جاها مثل گرد در شعر بیدل نشانه چیزی بیان میشه و میگه که تا غباری از تپیدنهای دل بود. در اینجا از لحاظ زبانی یک تقدم و تأخر رخ داده. از تپیدنهای دل تا غباری بود، یعنی اینکه تا غباری از تپیدنهای دل بود در سر راه خیال او ما بر خود گمانی داشتیم، خوشحال بشنیم گمان میکردیم که بله به وصال اون معشوق میرسیم. بی چیه بیتی داره میگه که امروز نامم زبر یار میرسد، من گام قاصد از تپش دل شمردم. این تپیدن دل ما انگار صدای پای قاصد هست و به نظر میرسه که این قاصد داره حرکت میکنه به سمت ما میایه که این دل ما چنین میتپه. نبض دل تا میتپید یا میپرید آواز پای یار داشت. نغمه تار نفس، یکی از بهترین بیتای بیده. نغمه تار نفس بی مژده وصلی نبود. یعنی به ما بگن 10 تا بیت از بیدل رو که واقعا آدم رو از خود بی خود میکنه سراغ بگیر، شاید یکیش همین باشه. البته مرد بیتی که خوشم میگم میگم یکی از 10 بیت هست. ممکنه این تعداد این بیتایی که میگم یکی از 10 بیت خوب بیدل هست 100 تا هم باشه، ولی به هر حال در این لحظه این بیت برام واقعا یک بیت جزو 10 تا برتر به نظر میرسه. یعنی انقدر در لحظه ای آدم رو میخوب میکنه گاهی یک بیت که میگه همین بهترین بیت میده. نغمه تار نفس بی مژده وصلی نبود، نبض دل تا می پرید آواز پای یار داشت. یا در یک جای دیگه میگه که یاد آن شوقی که از بیتاقتی های طلب، یاد آن شوقی که از بیتاقتی های طلب دل تپیدن نیز در راحت شمار گام داشت. همین که دل ما می تپید احساس میکردیم که گام بر می داریم به سوی تو، چون گام برداشتن هم یک صدایی داره، یک صدای گروپ گروپی داره که با دل خیلی ارتباط داره، با دل تپیدن. در سر راه خیالش از تپیدنهای دل تا غباری بود، ما بر خود گمانی داشتیم. دست ما محروم ماند آخر ز طوف دامنش، دست ما به دامن او نرسید آخرم. چون می دانیم که این معنی در شعر ویدل بسیار آمده که خودش را غباری می دانه که وقتی معشوق می گذره بلند می شه به هوا، بر دامن او می نشینه. و این معنی در شعر ویدل خیلی تکرار شده، این که خودش را دوست داره غباری ببینه بر دامن معشوق. گرد ما ننشست جز در دامن زلف بتان، هر کجا بینی پریشان با پریشان آشنا. یا در اون جایی هم که میگفت از غبارم میکشد دامن، یعنی اون معشوق دامنش جمع میکنه از غبار ما. از غبارم میکشد دامن تماشا کردنی، ساجزی های نیاز و بینیازی های ناز. تماشا داره این وضعیت که دامن از غبار ما میکشه. حالا یک اتفاق دیگه هم ممکنه بیفته، اون فرد دامن از غبار جمع نکرده ولی این خاک نم زده بوده و نتونسته بلند بشه از زمین. چون میدونیم که خاکی که نم خورده باشه یا باران خورده باشه یا آب پاشی شده باشه، خب طبیعتاً گرد و خاک از زمین بلند نمیشه دیگه. اون فرد از اینجا میگذره ولی این غبار توان بلند شدن نداره، به خاطری که این غبار نم زده است و بر زمین چسبیده و این خیلی ناگوار هست دیگه. دست ما محروم ماند آخر ز طوف دامنش، میخواستیم دست ما رو به دامن او برسونیم، حداقل همی که راه رفته بود غبار ما بلند میشد به دامنش مینشست، کلی ما خوشحال بودیم ولی خاک نم بودیم، گرد ناتوانی داشتیم. بدبختی اینه که ما یک خاک نم زده هم بودیم و ناتوان بودیم از بلند شدن و نشستن بر دامن اون معشوق. که این نم باز میتونه از خجالت هم باشه، که به نوعی با بیت بعد ارتباط پیدا میکنه. الان به ذهنم آمد بیت بعد هم دقیقا از خجالت میگه، چون عرق خجالت ما داریم دیگه. ویدل در یک جای دیگه هم اتفاقا بحث غبار که میشه و نم دیدن غبار خجالت رو مطرح میکنه. حیا کو تا زند آبی غبار هرز تازم را، غبار ما در هوا هرز تازی میکنه و یک حیایی یعنی خجالتی بیایه و آب بزنه به این عرق خجالت. حیا کو تا زند آبی، بیت از غزل طلایی است. حیا کو تا زند آبی غبار هرز تازم را، که من گرد هوس میگردم و بسیار میگردم. حالا اینجا میگه ما خاک نم زده بودیم، خاک نمی ما را کی فکر از زجا هست، خاک نمی ما را کی فکر از زجا هست، گرد تپیده ما بر فرق ما کلاه هست، یا چون این چیزی. میگه ما خاک نمزده ایم، از زجایی که خاک به هوا بلند شدن نداره، چون این معنی که غبار بر اثر بلند شدن به هوا یک نوع صاحب عزت و جاه دانسته می شده در شعر بیدل آمده. شه فرمان رو آزادی هم این است آورنگم، و سرسر دادن داینه ناز خبار من، خبار من رو به باد دادن و وقتی که به هوا رفتم ما کلی برای خودم می نازم، آورنگ پادشاهی انگار دارم. شه فرمان رو آزادی هم این است آورنگم. اون تا میگه ما گرد نمزده ایم، گرد خاک نمی ما را کی فکر از زجا هست، گرد تپیده ما بر فرق ما کلاه هست، یا چنین چیزی. بله، اما خجالت چرا این خجالت اتفاق افتاده؟ اگر قرار باشه که اون نم خوردن غبار بر اثر خجالت باشه، در بیت بعد میگه روز وصلش باید از شرم آب گردیدن که ما در فراقش زندگی کردیم و جانی داشتیم. این بسیار قشنگ کرده این را. و با اون خجالت، اگر در بیت قبل منظور نم بر اثر خجالت باشه، ارتباط هم پیدا میکنه. اگر هم ارتباط پیدا نکنه، به هر حال یک بیت مستقلی است. روز وصلش، روزی که به وصال او برسیم، ما باید از خجالت بمیریم. چرا؟ باید خوشحال باشیم که به وصال او رسیدیم. برای این که میگه که تو این همه ادعای عاشقی داشتی، این همه ادعای وفاداری داشتی، بعد در فراق ما هنوز زنده موندی، تو خیلی خجالت داره دیگه. اگه قرار بود تو عاشق راستین باشی، در فراق ما بعد مرده بودی الان. پس اگر روز وصل دست بده و به وصال او برسیم، باید از این خجالت آب بشه که چرا تا به حال در فراق او زنده بودیم. بیار زیستن ز تو بیدل خجالت است، جرمی نکرده ای که توان کردنت معاف. جرم خیلی بزرگیه که تو بدون اون یار زندگی کردی. روز وصلش باید از شرم آب گردیدن که ما در فراقش زندگی کردیم و جانی داشتیم. بس که بی روی تو خجلت کرد خرمن زندگی. بی روی تو خجالت میکشم از زندگی. بس که بی روی تو خجلت کرد خرمن زندگی، بر حریفان مرگ دشوار است و بر من زندگی. این نوع زندگی به چی درد میخوره؟ در این غمکده کس نمیراد یارب، به مرگی که بی دوستان زیستم من. روز وصلش باید از شرم آب گردیدن که ما در فراقش زندگی کردیم و جانی داشتیم. خاموشی صد نسخه آهنگ طلب شیرازه بست. باز آهنگ چیزی شیرازه بستن یعنی اون چیز رو ایجاد کردن. چون شیرازه وسیله بوده، یعنی در واقع اون دوختی بوده که در انتهای برگهای کتاب انجام میدادن و برگهای کتاب رو به هم میدوختن. یعنی اون قسمتی از کتاب که عطف کتاب حساب میشه و صفحات کتاب به هم بسته است، این رو به وسیله شیرازه انگار به هم میبستن و این کار رو شیرازه کردن صفحات میگفتن. شیرازه بستن چیزی پس ایجاد کردن یک چیزی از کنایت هم. در شعر بیدل این تعبیرهای کنایی بسیار است و ما وقتی اینا رو بشناسیم بسیار کمک میکنه برای فهم بهتر شعر بیدل برای ما. وقتی چیزی میگه شیرازه بست، یعنی اون چیز رو ایجاد کرد. خاموشی صد نسخه، باز در اینجا البته بیدل در این تعبیرهای کنایی ارتباطی بین اون تعبیر کنایی و اجزای دیگر شعر هم برقرار میکنه. مثلا وقتی صحبت از شیرازه بستن هست، اینجا هم نسخه میاره که نسخه همون نسخه کتاب هست. خاموشی صد نسخه آهنگ طلب شیرازه بست. باز آهنگ، دوستمون هم فرمودن در آهنگی ها هم هست. بله، آهنگ طلب یعنی خود طلب، جلوه‌ای از طلب به تعبیری. آهنگ هم در اینجا کار کرده نسبتاً کمکی داره و با خاموشی هم تناسب داره و همون ایهامی که دوستمون فرمودن، ایهام تناسبی بین آهنگ و خاموشی هم هست. چی میگه؟ ز قانون نفس جستم رموز پرده هستی، همین آواز می آمد که بی ساز است آهنگم. در اونجا میبینی آهنگ و بی ساز با هم ارتباط داره. در این حال که با قانون هم به معنی وسیله موسیقی هم هست، به اون معنی هم هست قانون، با اون هم ارتباط داره. در اینجا هم این چنین حالتی هست. خاموشی صد نسخه آهنگ طلب شیرازه بست، مدعا گم بود تا ساز بیانی داشتیم. حالا مطلب این شعر چی هست؟ میگه که تا وقتی که ساز بیانی داشتیم، که ساز با آهنگ باز ارتباط پیدا میکنه. یعنی در اینجا چند تا این ارتباطات پنهان بین اجزای کلمات هست، بین اجزای شعر هست. در حالی که ساز همینجا باز همون حالت کمکی داره. ساز بیانی داشتیم، یعنی بیانی داشتیم. میگه تا وقتی که ما بیان میکردیم چیزی و قدرت بیان اون رو داشتیم، ساز بیان رو میتونیم به نوعی قدرت بیان بیان کنیم. تا وقتی قدرت بیان رو داشتیم، مدعا گم بود. نمیدونستیم چی میخواید. اون طلب به سراغ ما نیامده بود. انگار همین گفتگو و بیان ما رو غافل میداشت از اینکه واقعا چی میخواییم ما. وقتی که خاموش ماندیم، اون موقع تازه متوجه شدیم که چه چیزی طلب داریم. یعنی اون طلب در خاموشی پیدا شد. و بیدل این معنی رو بسیار به کار میبره. میگه که ز گفتگو نیامد سید جمعیت به بند ما. همین لحظه به یادم آمده. مصرع دومش هم یادم نیست. میگه سید جمعیت، این آرامش با گفتگو به بند نمیاد. گفتگو از عالم تحقیق دارد غافلت. اینم الان به ذهنم آمد. گفتگو از عالم تحقیق دارد غافلت. اندکی خاموش شو تا دل زبان پیدا کند. اینقدر حرف میزنی. یک دقیقه زبان به کام بکش. زبان به کام تو بس گر جهان به کام نباشد. خیلی داره ذهنم میچرخه و بیتهای مختلف رو به هم وصل میکنه. دل از شکایت افلاس به که جمع نمایی. زبان به کام تو بس گر جهان به کام نباشد. چقدر استفاده قشنگی از کام کرده. چون به کام ما بودن یعنی این که به مراد دل ما بودن. کامجویی و اینها این معنی رو داره دیگه. کام یک معنی اون همین سقف دهان هست و معنی دیگر رسیدن به آرزو و مدعا خاصه هست که کامجویی هم از این میاد. بعد در اینجا میگه زبان به کام تو باشه بسه، یعنی اینقدر جهان به کام نبودم نبود. و زبان به کام کشیدن هم در اینجا به معنی خاموش بودن هست. دل از شکایت افلاس به که جمع نمایی. زبان به کام تو بس گر جهان به کام نباشد. خاموشی صد نسخه آهنگ طلب شیرازه است. یک بیتی هم بنده اینجا یادداشت کردم اتفاقا. به یاد گفتگو ناقدردان مدعا رفتم. بهاری داشتم اما تأمل گل نچید از من. میگه ما اینقدر اهل گفتگو و گفتن مدعا بودم که خود این قدر این مدعا رو که در خاموشی به دست می آمد و در تأمل به دست می آمد، تأمل باطنی، از دستم رفت. به یاد گفتگو ناقدردان مدعا رفتم. بهاری داشتم اما تأمل گل نچید از من. تأمل از من گل نچید، یعنی اینکه دچار تأمل نشدم. تأمل به سراغ من نیامد. و از اون مدعا نتونستم قدرش رو بدانم. از بس حرف زدم. به نوعی به تأمل و مراقبت باطنی اشاره میکنه و میگه که در اون مراقبت هست که تو میدونی که چی میخوای. خاموشی صد نسخه آهنگ طلب شیرازه بست. مدعا گم بود تا ساز بیانی داشتیم. شوخی رقص سپند آماده خاکستر است. سپند به مجردی که آتش میگیره یک لحظه یک جرقه میده، یک صدای میکنه و بلافاصله خاکستر میشه. ما شوخی هم از کلماتی هست که این حالت کمکی رو در اینجا داره. شوخی چیزی یعنی اظهار شدن چیزی، به جلوه آمدن چیزی. میگه این رقص سپند به مجردی که چون به هوا پریدن سپند رو میشه یک رقص تلقی کرد. میدونی که سپند رو وقتی رو آتش میندازیم به هوا میپره، یک جرقه میده و یک صدای و بعد خاموش میشه. در این حال سرمه وسیله برای خاموشی بیان میشده. در شعر بیدل و در شعر دیگر شاعران غالبا سرمه با خاموشی ارتباط داره. چون عقیده داشتن که کسی که سرمه بخوره لال میشه، گنگ میشه، نمیتونه حرف بزنه. این یک باوری بوده. و به همین دلیل در شعر بیدل و دیگر شاعران ما غالبا سرمه با خاموشی ارتباط داره. و سرمه سایی یعنی خاموش شدن. در اینجا ببینید که سرمه سایی، سودن سرمه، چون سرمه سنگی است که اون رو میساین و به گرد تبدیل میکنن. و سرمه سایی رو به نوعی خاموش شدن میدانه. باز از اون کارکردهای کنایی شعر بیدل. حالا میگه که تا سپند یک شوخی میکنه، یک جلوه میکنه، بلافاصله به خاکستر میکشه، چون فرصت اصلا برای گفتار و برای اینکه عرض اندام بکنه نداره. شوخی رقص سپند آماده خاکستر است، سرمسایی بود اگر ذوق فقانی داشتیم. اگر ذوق و علاقه برای فقان هم داشتیم عملا سرمسایی بود، یعنی تا فقان میکردیم بلا فاصله دوچار سرمه میشدیم، یعنی خاموش میشدیم. داغیم چون سپند، باز اونجا اتفاقا سپند داره، داغیم چون سپند مپرس از بیان ما، در سرمه بال میزند امشب فقان ما. فقان ما در سرمه بال میزنه، یعنی اینکه فقان ما خاموش شده. چقدر دوتا اتفاقا نزدیک این دو بیت به هم، هر دو کلمه سپند رو هم داره و هر دو سرمه و هر دو فقان رو هم داره. بله دوستان اشاره هایی کردن، یکی از دوستان گفتن که از این شواهد مشهوده که بیدل رو بایستی با خود بیدل شناخت. بله واقعا بهترین روشه که آدم با شعر بیدل مانوس باشه، خودش گره های خودش رو باز میکنه. یک جورایی تا حدود زیادی بیدل دیوانش خود بسنده یا خودکفا هست و بنده هم که این شواهد رو بیشتر ارتباط برقرار میکنم و کشف میکنم به خاطر همینه که اکثر خواندم اینا رو. بعد وقتی که میخواندم در زمانهای قدیم هر بیتی که میدیدم که با بیت دیگه ارتباط داره کنار این بیت ها علامت میزدم، یعنی شماره غزل و شماره بیت اون بیت دیگر رو، شماره بیت و غزلش رو در کنار این یادداشت میکردم، باز کنار این بیت در دیوان شماره اون غزل رو یادداشت میکردم، کنار اون غزل این یکی، یعنی این دوتا رو به هم میپیوستم. الان دیوان بیدله که بنده دارم صفحاتش رو اگر حالا یک وقتی تصویرش رو اینجا بگذارم یا به دوستان نشان بدم، خیلی از بیت ها کنارش یک شماره هایی نوشته شده که نوشته شده که مثلا یک بیتی هست بعد کنارش نوشته شده 345 ممیز 2، یعنی بیت دوم از غزل 345 هم همین معنی رو داره. و این نسخه از غزلیات بیدل بنده را اگه کسی داشته باشه خیلی قشنگ میتونه این ارتباطات رو دنبال بکنه، یعنی به مجردی که به یک بیت میرسه نشانی داره که فلان بیت از فلان غزل هم همین معنی رو بیان کرده. و به این ترتیب این ارتباطات برام مکشوف میشد به مرور زمان که حالا یک مقدارش در حافظه مونده. بله خانم صفایی اشاره کردن و دوست دیگرمون که بله سرمه این خاصیت داره که صدا رو باعث گرفتنش میشه، و خانم تراکمه اشاره کردن که شوخ در استان فارس یعنی قشنگ. بله در افغانستان هم شوخ به معنی خوش رنگ و رنگارنگ بسیار به کار میره، رنگ شوخ داره فلان چیز، این بسیار خوش رنگ است. بله دوستمون فرمودم که این تصاویر رو منتشر بفرمایید. بله انشاءالله یک صفحاتی از اون دیوان بیدل که بنده میخوندم و در طول 20 سال تقریبا 5 بار این دیوان رو مرور کردم، همون دیوان چاپ کابل بود که آقای میرشکاک اون رو در ایران تجدید چاپ کرده بود دارم و ازش تصویر میگیرم، انشاءالله میفرستم خدمت دوستان. اینجا بودیم که داغیم چون سپند مپرس از بیان ما، چقدر این بیت نزدیک بود به این بیت مقصد ما. داغیم چون سپند مپرس از بیان ما، در سرمه بال میزند امشب فغان ما، شوخی رقص سپند آماده خاکستر است، سرمه سایی بود اگر ذوق فغان داشتیم. شوخی رقص سپند آماده خاکستر است، به مجرد که سپند یک رقصی میکنه و شوخی نشان میده بلافاصله به خاکستر میکشه و به همین صورت اگر ما ذوق فقانی هم داشتیم بلافاصله به سرمسایی میکشید، سرمسایی بود اگر ذوق فقانی داشتیم. و بیت آخر، جرأت پرواز هر جاییست بیدل، ورنه ما در شکست بال فیض آشیانی داشتیم. این هم از مواردی هست که این نسخه طباطبایی قزوه به ما کمک میکنه که دریافت بهتری از بیت داشته باشیم. در دیوان کابل به این صورت آمده بود که جرأت پرواز هر جا نیست و ما برام واقعا مبهم بود و در اون شرحی که بر این غزل در کتاب کلید در باز هم نوشتم در اونجا نوشتم که من این رو درست درک نمیکنم. که دو مصرع انگار با هم در تضاد هستند. جرأت پرواز هر جا نیست، میگه جرأت پرواز نداریم. بعد چرا میگه ورنه؟ این ورنه ناسازگار به نظر میامد با مصرع دو، ولی وقتی که میگه که جرأت پرواز هر جایی است به نظر میرسه درسته. میگه که ما در شکست بال، یعنی در شکستن بال، یک آشیانی رسیده بودیم. نیازی نبود این همه پرواز بکنیم و جرأت پرواز داشته باشیم و تب و تلاش و تکاپو بکنیم. آرامشی داشتیم برای خودمون. در شکست بال فیض آشیانی داشتیم. یه جای دیگه هم داره بیدل، میگه بال و پر گر جمع گردد آشیانی میشود. پرنده لازم نیست همه بال بال بزنه. بال و پرش خودش رو جمع بکنه و خودش رو در پناه بال و پرش بگیره، همون بال و پر براش آشیان میشه. یعنی انگار روی بال و پر خودش استراحت بکنه. چرا این همه تلاش و جستجو و کوشش و تنش و امثال اینا؟ در چندین جای دیگه هم این معنی رو آورده. بال آنقدر شکست واماندگی ز عافیتم بی نیاز کرد. آدم اگر وامانده بشه خودش به عافیت میرسه، به آرامش میرسه. این که به آرامش نمیرسیم به خاطر اینه که بی خود اینقدر تلاش و کوشش میکنیم. واماندگی ز عافیتم بی نیاز کرد، بال آنقدر شکست که از آشیان گذشت. بال ما وقتی که شکست خودش برای خودش آشیانی شد، بنابراین اینقدر بال بال زدن نیاز نبود. در شکست بال فیض آشیانی داشتیم، ولی این جرأت پرواز هست که نمیگذاره، یعنی اون آرامش رو از ما میگیره. جرأت پرواز هر جایی است. حالا اینجا دو صورت میشه خوان، جرأت پرواز هر جایی است، یعنی در هر جایی ما جرأت پرواز داریم، یا نه این جرأت پرواز ما هست که هر جایی هست، و این هر جایی به معنی که در هر جا سعی میکنه که جلوه بکنه، که شاید این معنی باشه. هرچند هر جایی رو به این شکل بنده در شعر بیدل به خاطر نمیارم. جرأت پرواز هر جایی بیدل، ورنه ما در شکست بال فیض آشیانی داشتیم. اگر نه در شکست بال ما به آشیان میرسیدیم و آسوده بودیم، ولی این جرأت پرواز رو چیکار کنیم که نمیگذاره. دوستمون اشاره کردن جناب خراسانی ادیب که شوخ در گذشته به معنی آلودگی و چرک بوده. بله بله، شوخ به معنی چرک بوده. شوخ شیخ آورد تا بازوی او، در اون مثنوی معنوی در داستان مربوط به ابو سعید ابوالخیر که میره به حمام، و این داستان رو در اسرار توحید هم ما میبینیم که میگه که رفت به حمام و اون کسی که کیسه کش حمام بود یا دلاک میگفتن به او، این کیسه که میکشید این چرک جمع شده رو روی بازوی او جمع میکرد که ببینه، که بعدی گفت که شوخ مردم رو پیش چشم اونا نیاری بهتره. که مولانا آورده بوسید مهنه در حمام بود، قائمش افتاد و مردی قام بود، شوخ شیخ آورد تا بازوی او. مصرع دومش به خاطرم نیست. آها، دوستمون گفتن که هر جایی، یعنی در هر جا در شعر سبک هندی بسیار به کار رفته. جناب خراسانیتی خیلی ممنون، و این هم نکته جالبی بود. البته درسته، بله، جناب مقدمی هم فرمودن که هر جایی به معنی همه جایی. من فقط تصور میکردم که این معنی امروزین هست و تصور نمیکردم که در اون زمان هم رایج بوده. خوب شد که دوستان اشاره کردن، هم جناب خراسانی ادیب هم جناب مقدمی، که این تعبیر در شعر و دوران هم سابقه داشته. بله خیلی ممنون. از صاحب مثال آوردن، این که هر طایفه قبله خاصی دارند نیست بیجا، سببش جلوه هر جایی توست. که البته می دانیم که هر جایی بعدن احتمالا در گذر زمان یک مقدار تطور معنایی هم پیدا کرده و امروز معناش یک مقداری متفاوت هست باز با اون معنا و یک مقداری جنبه های دیگری هم درش هست. خب خداحافظ همه دوستان، تشکر از محبت و لطفی که داشتن و ممنون از حضورشون.